بزرگ خبری در پناه شبکه‌های اجتماعی مجازی که ما نمونه‌هاش رو می‌بینیم و من عرض خواهم کرد در مثال‌هام، اینها رو پنهان کرده بود.
بله.
و اما واقعیت امروزی که در غزه شاهد اون هستیم دیگه غیر قابل کتمان هست، هرچند که سعی کردن بر اون سرپوش بگذارن، منتها خب این واقعیت انقدر فجیع بود، عمق فاجعه انقدر بالا بود که نه رژیم صهیونیستی و نه آمریکا نتونستن بر اون سرپوش بگذارن و ما شاهد هستیم تا بخشی از اون با همه فیلترینگی که آمریکایی ها در دنیا و حالا ایادیش ایجاد کرده بودن، این حجم از حضور مردم رو در خیابان ها شما ببینید، در کشورهای اروپایی، در قلب انگلستان، در قلب آمریکا، در ایالت های مختلف، نشون میده که اون وجهه استکباری که تا حالا اجازه داده نمیشد دیده بشه آرام آرام برای مردم دنیا خودش رو نشون داده. و عرض کردم این تظاهرات و این حضور خیابانی مردم بخشی از نشانگانی است که نشون میده این بحث داره هویدا میشه بیش از گذشته. ما در کشور خودمون مواجهه آمریکا رو در عنوان این رو که آمریکا رو عرض میکنم از اون جهت که اون خصلت شیطان بزرگی آمریکا به خصوص در دهه های گذشته ما این رو به خوبی لمس کردیم. آمریکا از 28 مرداد 1332 که رسوخ پیدا کرد، همون زمانی که مصدق گمان میکرد که آمریکایی ها از او در مقابل انگلیسی ها حمایت میکنن، همون زمان آمریکایی ها با همکاری انگلیسی ها طراحی کودتای 28 مرداد رو داشتن و بعدها خود آمریکایی ها رهبری کردن کودتای 28 مرداد رو و حکومت قانونی مردم ایران رو در اون مقطع سرنگون کردن. در پیروزی انقلاب اسلامی کتاب خاطرات جنرال هایزر هست، عزیزان میتونن برن مطالعه کنن، فردی که از سوی آمریکایی ها جنرالی که مأمور میشه برای اینکه اجازه نده حتی اگر شده با یک کودتایی که مردم ایران خدمت شما عرضم انقلابشون رو به پیروزی برسونن. ما در حوادث مختلفی 13 آبان دوره پهلوی قبل از حضور رئیس جمهور آمریکا، قتل عامی که در ایران شاه انجام میده و فرش قرمزی از خون دانشجویان در مقابل رئیس جمهور آمریکا ایجاد میکنه، تا دوران جنگ تحمیلی که من فقط یک نکته رو عرض کنم، 80 میلیارد دلار، این رو اعتراف جنرال های خود اسناد آمریکایی اینو به ما میگه، 80 میلیارد دلار فقط هزینه نقدی بوده که آمریکایی ها به صدام کمک کرده بودن در جنگ علیه ما. و جالب شما بدونید کل درآمد جمهوری اسلامی ایران در اون 8 سال کمتر از 75 میلیارد دلار بوده، حجم سلاحایی که آمریکایی ها در اختیار صدام گذاشتند. و بعد از اون تحریم های ظالمانه، کودکان بیماری که امروز نمیتونن دسترسی داشته باشند به داروهایی که آمریکایی ها تحریم کردن، تا صدها اقدام دیگه ما این رو به چشم دیدیم. استکبار یعنی این، روز مبارزه با استکبار یعنی روز مبارزه با همه این جنایت ها که ما بخشیش رو عرض کردم در تاریخ کشورمون و به خصوص بعد از انقلاب شاهدش بودیم.
بله جناب برسکو، حالا شما فرمودید که اشاراتی رو هم خواهید داشت، نمونه های مشخصی رو هم خواهید فرمود که من خواهش هم اینه که اگر نمونه های بیشتری هست اونها رو بفرمایید و بفرمایید که پیام مهم ملت های آزادی خاطر 13 آبان ماه به خصوص 13 آبان ماه امسال خطاب به حامیان استکبار چیه؟ چون بالاخره الان اتفاقاتی که در غزه داره میفته، حمایت هایی که آمریکایی ها دارن میکنن از رژیم صهیونیستی کاملا مشخص هستش و هیچ کس نمیتونه اون رو کتمان بکنه.
بله، ما سال 1395 مؤسسه رند آمریکا، یکی از تاثیرگذارترین اندیشکده های آمریکایی در حوزه سیاست خارجی هستند، سندی رو منتشر میکنه به اسم The Power to Coerce، قدرت اعمال فشار. و این سند در واقع بعداً مبنای عمل ترامپ قرار گرفت و ترامپ در این مؤثر رند در این سند میگه آقا ما باید بر مردم ایران فشار وارد کنیم با استفاده از تحریم ها، با استفاده از تهدید در رسانه، این چیزی که خودشون اعلام میکنن نه اینکه ما بیان کنیم، از تهدید در رسانه و سایر اقدامات که این فشار بر مردم ایران وارد بشه، مقاومتشون کاهش پیدا کنه. اینو مؤثر رند میگه. بعدن همین رو ترامپ سر دست گرفت و به عنوان نسخه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اون رو برای فشار بر مردم و این بخشی از این تحریم های ظالمانه که دوره ترامپ اسمشو گذاشتن تحریم های فلج کننده، نه فلج کنندگی، برای فلج کردن مردم ایران به زعم خودشون. شما این رو فقط من خواهش میکنم توجه داشته باشید که فقط مختص کشور ما نیست، ویتنام، قتل عامی که در ویتنام شکل گرفته، در جنگ بین دو کره آمریکایی ها دخالت های این شکلی داشتن و قتل عام هایی، در افغانستان 20 سال، بیش از 20 سال مردم افغانستان شما نگاه کنید چه بلایی سر و آخر سر هم خروج کردن، مگر این نشد که اینها اومدن که القاعده و اینها رو نابود کنن؟ آی چه دستاوردی برای مردم افغانستان داشته غیر از قتل و کشتار و سایر مسائل و فجایعی که
خوی و خصلت دولت مردانشون هستش های مرسکا. به نوعی خوی و خصلت دولت مردان اونها هستش همین این که بخوان که مظلوم کشی بکنن.
بله، شما نگاه کنید قبل از این که بر کل دنیا این اتفاقات بیفته نزدیک 200 میلیون نفر رو آمریکایی ها قتل عام کردن در طول تاریخ، این رو اسناد خودشون میگن و این خیلی عجیب از بومیان آمریکا در نظر بگیرید وقتی که این اروپایی ها به اونجا مهاجرت کردن، قتل بومی های آمریکا و سرخپوست ها بگیرید تا فجایعی که در سالهای متمادی داشتن. این 13 آبان به خوبی روز استکبار مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده. یعنی در واقع ما باید این رو یک فرصت مقتنمی بدونیم که جنایت‌های علیه بشریت رو چه توسط آمریکا و چه سایر ایادی استکبار سر دست بگیریم و به مردم دنیا نشون بدیم. عرض کردم مردم دنیا اگر بیان بشه مثل حوادث غزه، شما مگر انگلیسی‌ها تونستن دولت مردان انگلیسی جلوی مردم این کشور رو بگیرن که علیه جنایت‌ها در غزه نیان به خیابون‌ها؟ مردم اگر خوب اطلاع رسانی بشه به دنیا و اون فجایع بیان بشه، قطعا ما دهه 80 ها، دهه 90 های خودمون، دهه 70 های خودمون که کودتای یا حتی نسل های گذشته ما کودتای 28 مرداد رو ندیدن، باید این ایام فرصت مقتنمی اینها بازخوانی بشه. خوی آمریکایی، خوی صهیونیستی در مواجهه با بشریت مورد بازخوانی قرار بگیره، بیان بشه، این فرصت مقتنم. شما قطع به یقین من خدمت شما عرض میکنم که مردم ما که همراه هستن الحمدلله، ولی نسل های جدیدتر هم به خوبی با این جنایت ها آشنا میشن و نحوه مواجهه درست رو انشاءالله بهتر و بیشتر در پیش خواهند گرفت.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای برسکار کاشانس مسئول سیاسی که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب آقای خداحافظی میکنید. متشکرم از شما. خداحافظی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از این طریق در سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد مشارکت بفرمایید. سوال نظرسنجی این هستش: نهضت مقاومت برای مبارزه با استکبار جهانی چه راهی را باید دنبال کند؟ گزینه ۱: تلاش برای تقویت وحدت. گزینه ۲: تقویت یکپارچگی و همدلی. ۰۹۹۲ ۴ رقم پایانی ۹۶۷۵ هر دو گزینه رو انتخاب کرد. 0914-58-727 نوشتن با آرزوی پیروزی رزمندگان مقاومت هر دو مورد. صفر 924 رقم پایانی 7857 هم گزینه 2 رو انتخاب کرد. بریم به سراغ بخش بعدی، جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در جبالیا. رژیم صهیونیستی دیروز مرتکب جنایت هولناک دیگری شد با هدف قرار دادن اردوگاه جبالیا در غزه و شمار زیادی رو به خاک و خون کشید. جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و همچنین عرض تسلیت به خاطر شهادت شهدای غزه، به خصوص عملیات دیشب. متاسفانه این تعداد افراد بیگناه به تومه ماجراجویی رژیم صهیونیستی شدن. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خب آقای آجرلو، ما در بسیاری از خبرها هم داشتیم که تعداد نفراتی که در اونجا زندگی می‌کردن بیشتر زنان و کودکان بودند که مورد این تهاجم قرار گرفتن و به خاک و خون کشته شدن. تقریبا تلی از آوار در اردوگاه جبالیا بودش. بفرمایید که در برابر این جنایت صهیونیستی چطور باید پاسخ داد؟
خب واقعیت هم اینه که خب همونطور که از اسم این منطقه معلومه، اردوگاه نشون میده که این مردمی که 7 دهه در از خانه های خودشون رانده شدن و سرزمین اصلی خودشون رانده شدن و وارد یک مناطقی در درون فلسطین و نوار غزه زندگی میکردن به هوای این که زندگی بهتری داشته باشن و در امان باشن در این اردوگاه ها، ولی متاسفانه رژیم صهیونیستی طبق یک عادت دیرینه و متاسفانه این اقدام رو انجام میده. به نظر میرسه این مسئله مسئولیت چندگانه است. خب گروه های مقاومت به خصوص گروه های مقاومت فلسطینی مشغول عملیات های خودشون علیه صهیونیست‌ها هستن، چرا که رژیم صهیونیستی نشون داده به جز زبان مقاومت چیز زبان دیگه رو متوجه نمیشه. و مسئله دیگه وظیفه کشورهای اسلامی هستش. به نظر میرسه کشورهای اسلامی اگرچه با بیانیه‌های این اقدام محکوم کردن اکثر این کشورها، ولی به نظر میرسه باید وارد یک عرصه جدی‌تر بشن، حداقل در حوزه سیاسی و هم در حوزه به نوعی حقوقی اقدامات جدی‌تری انجام بدن، در حوزه نهادی سازمان‌های بین‌المللی اقدامات جدی‌تری انجام بدن. این کشورها اکثرا با قدرت‌های بزرگی حامی رژیم صهیونیستی هستن، ارتباط دارن و باید به اونها این خشم خودشون انتقال بدن و مانع از ماجراجویی رژیم صهیونیستی بشن. در سوی دیگه که
حریف رژیم صهیونیستی میشن جناب آقای آجرلو، با توجه به خب رژیم صهیونیستی الان حمایت‌های آمریکا رو هم داره. پیش از این وقتی بیمارستان المعمعانی رو مورد تهاجم قرار دادن، روز بعدش بلافاصله آقای بایدن راهی فلسطین شد تا اینکه خودش میدانداری بکنه، خودش میدان رو به دست بگیره. آیا سایر کشورها و دولت مداران سایر کشورهای در واقع همسو البته با رژیم صهیونیستی حریفش میشن؟
واقعیت هم که رژیم صهیونیستی نشون داده به هیچ معیار و هیچ فشار سیاسی واقعا نمینه، ولی اما اون چیزی که تا الان هم مانع اقدامات میشه به نظر میرسه این نوع از فشار سیاسی و واکنش های سیاسی به حد مطلوب نیست متأسفانه از طرف کشور اسلامی. یعنی اساسا کشور اسلامی یک با نزدیک از 1 میلیارد جمعیت، دولت های قدرتمند با داشتن ابزارهای سیاسی اقتصادی متفاوتی میتونن تاثیرگذار بشن. سابقه اونو ما در سال 1973 داشتیم، تحریم نفتی غرب بود به خاطر اون جنگ حرب رمضان در سال 1973 به خاطر همراهی با رژیم صهیونیستی و این ضربات سنگینی رو به غرب وارد کرد و با منجر به یک سری تحولاتی شد. به نظر میرسه همچنان از اون ظرفیتش استفاده نگیرن. اما یه مسئله اینجا وجود داره، مسئله این که در اینجا وجود داره این هستش که رژیم صهیونیستی همین به خوبی شما اشاره فرمودید مورد حمایت قدرت‌های بزرگ است، به خصوص ایالات متحده آمریکا. به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا این یکی از عوامل اصلی این جنایت ها باید محسوب بشه و با ایالات متحده آمریکا کشورهای اسلامی به مانند رژیم صهیونیستی برخورد کنند در حوزه سیاسی و تقابل با این روند. واقعیت هم این که الان اخبار متعددی داره میرسه که آمریکایی‌ها به نوعی غیر از حمایت به نوعی فرماندهی عملیات و حتی فرماندهی سیاسی این تحولات رو در اختیار دارن، یعنی غیر از شراکت اقدام هم دارن انجام میدن. من به نظر میسه این حوزه اقدام کشور اسلامی حداقل در حوزه سیاسی، حالا این شاید به قولی از این کشورهایی که به نوعی همواره نگران منافع خودشون هستن، شاید توقع اقدام نظامی یا اقدامی که باید صورت بگیره داشته باشیم نداشته باشیم، حداقل در حوزه سیاسی و اقتصادی ابزارهای سیاسی اقتصادی و حتی حقوقی زیادی در اختیار کشور اسلامی است که با این پدیده مقابله کنن. مسئله بعدی حوزه کار رسانه‌ایه. به نظر میرسه اخباری که در غرب خصوص در غرب منتشر میشه اخباری هستش که گزینش میشه و به نفع صهیونیست‌ها منتشر میشه. به نظر من تو این زمینه
خب آقای آجوری با توجه به اینکه خب بالاخره برق قطع در غزه، اینترنت رو قطع کردن، تمام اتفاقات رقم خورده برای اینکه بتونن ساختار رسانه‌ای رو تحت کنترل خودشون در بیارن تا بتونن که مدیریت بکنن جنایت بزرگی رو که دارن در غزه انجام میدن، خب حالا با این تفاصیل و با این فضایی که وجود داره رسانه‌ها میتونن چه کار بکنن؟
واقعیت هم اینه که توی بحث اخیر رسانه‌هایی که حالا بیرون از غزه هستن میتونن این روندها رو، اگرچه زحمات بسیار زیادی کشیدن در این چند روز، اقدامات بسیار خوبی انجام دادن. یکی از مسائل مهمی که در این دوره ما شاهد هستیم بحث رسانه ها هستش، یعنی این گروه تونستن اون ساختار رسانه های غربی رو بشکنن و این راهپیمایی هایی که ما در غرب میبینیم امروز حاصل این کار رسانه هست. ولی به نظر میرسه با اون فرآیند مطلوب فاصله داره و باید این تلاش ها بیش از پیش بشه و بتونن یک روشنگری افزایش بده کنه و بتونن مردم بیشتر رو آگاه کنن، چه در کشور اسلامی و چه در سطح کشور غریب و چه در سطح مردمی و چه در سطح نخبگانی این اتفاق بیفته و بتونن یک به نوعی یک بسیج رسانه‌ای در این در سطوح جهانی شکل بگیره، چرا که هم مردم رو آگاه میکنن و در ضمن اون حمایت از فلسطین بیشتر خواهد شد و در نتیجه فشار هم بر صهیونیست‌ها بیشتر خواهد شد، چرا که صهیونیست‌ها ادعا دادن که ما نماد مثلا تمدن هستیم و این دروغ‌هایی رو که به خورد افکار عمومی جهانی میدن به نظر میرسه ما باید با یه کار رسانه منسجم با راهبردهای مشخص پیگیری کرد.
جا باجور یه بخشش بخش فعالیت های رسانه‌ای هست، اگر موافق باشید به بخش میدانی هم بپردازیم. خب بالاخره رژیم صهیونیستی تجارب مختلفی رو در گذشته هم داشته که همیشه با ناکامی در مقابل نیروهای مقاومت هم مواجه شده. چرا با وجود تمام این ناکامی هایی که در دوره های قبل داشته و حتی در این جنگی که در همین در واقع دو هفته سه هفته اخیر شکل داده در غزه، چرا دوباره روی آورده به حمله زمینی و خواسته که شانسش رو انتخاب کنه با توجه به اینکه خب بالاخره تقریبا 3-4 روز پیش یک جنگ ترکیبی تمام عیار رو رقم زد و در اون هم شکست خورد؟
خب به نظر میسه رژیم صهیونیستی در مقابل چند مسئله قرار گرفته که مجبور شده وارد یک عرصه‌ای شده که خودش هم اطلاع داره که نتیجه اون چه خواهد بود، چرا که جنگی که آغاز کرده یک جنگ زمینی و فرسایشی خواهد بود. تاریخ رژیم صهیونیستی نشون داده هر جنگی که وارد عرصه زمینی و فرسایشی بشه، چرا به خاطر اینکه نمیتونه از توانمندی‌های تکنولوژیکش استفاده کنه و باید نیروی انسانی وارد بشه و این هم تلفات سنگینی بهش وارد میشه هم با شکست روبرو میشه. اما مسئله ای که هست اینکه افکار عمومی صهیونیست‌ها رو باید پاسخ بده و دلیل اینکه الان اختلافات سیاسی در رژیم بالا گرفته و مقامات کنونی رژیم صهیونیستی به شدت جایگاه خودشون متزلزل میدونن و برای بقای بیشتر دارن اقداماتی انجام میدن که یک پیروزی های حد اقلی و به نوعی شکلی پیدا کنن و بعد از اون بتونن اون تبلیغات کنن و به نوعی اون شکست رو تا حدی کاهش بدن، که ولی این روند فقط تأخیر انداختن این خدمت شما از من. مسئله بعدی این هستش که آمریکایی‌ها این وسط هستن، آمریکایی‌ها به دنبال این هستن که متحدشون رژیم صهیونیستی تو منطقه دوچار شکست سرخوردگی جدی نشه، چرا که این شکست سرخوردگی زمینه یه برای تقویت گروه‌های مقاومت، که گروه‌های مقاومت در صورت تقویت نه تنها سرین صادرات تو منطقه از بین خواهند برد، هم در کنارمون و در موازاتمون منافع آمریکا رو هم به خطر میندازن. به نظر میسه اینا مجموعا باعث شده که حتی سرینسا در این شرط به صورت حتی نمایشی، یعنی اون چیزی که در اوایل ابتدای جنگ اعلام میکردن که به دنبال تغییر اشغال مجدد غزه و پاکسازی کل غزه و کوچاندن اجباری بودن، امروز فقط اقدام نظامی در بیابانهای غزه انجام میدن و در همونجا هم متحمل شکست‌های سنگین میشن، در حالی که تازه هر روز هم داره ابعاد عملیات گسترش پیدا میکنه. ما دیروز شاهد بودیم که یمن وارد این فرآیند شد، احتمال زیاد در لبنان هم فعالیت‌های مقاومت ادامه داشته، حتی شاید روز جمعه شاید خبرهای دیگه‌ای بشه به خاطر سخنرانی
نسولا،
و اینها نشون میده که صهیونیست‌ها به نظر میسه دارن از اون شکست خودشون در با یک عملیات‌های شکلی و نمایشی میخوان سطح اون شکست خودشون رو کاهش بدن و بعدم وارد پذیرش واقعیت‌ها بشن، چرا که واقعیت ما می‌بینیم از زمانی که محور مقاومت اسلامی منسجم شده در سال 2000 جنوب لبنان، در سال 2005 نوار غزه، و عملاً صهیونیست‌ها هیچ دستاوردی در سالهایی که جبهه مقاومت شکل گرفته نداشته و بیشتر عقب نشین بشه و واقعیت‌ها رو تقریباً به شکل با اجبار مقاومت پذیرفته. به نظر میسه این دوران این اتفاق خواهد افتاد و در آینده ما از مقاومت بیش از پیش خواهیم شنید.
البته آقای آجرلو، قدری هم روی کرد رژیم صهیونیستی تغییر کرده، متاسفانه در حال حاضر به سمت نسل کشی داره میره، یعنی اتفاقاتی که در بیمارستان غزه افتاد، اتفاقاتی که در اردوگاه جبالیا افتاد، تقریبا میشه گفتش که این رو متبادر میکنه. جناب آجرلو، امروز جمعی از دانش آموزان و دانشجویان در آستانه 13 آبان ماه روز استکبار ستیزی با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو داشتن. حضرت آقا فرمایش رو داشتن و اون هم نکتشون این بود که باید بمباران غزه فوراً قطع بشه و راه صدور نفت و همچنین ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته بشه. در خصوص این هم توضیح می‌فرمایید؟
خب همونطور که می‌دونید متاسفانه وقتی به رژیم صهیونیستی همواره این یک عادت پلیدی بوده که رژیم صهیونیستی همواره داشته، این بوده که هرگاه حریف نظامی نمیشه وارد حوزه نسل‌کشی و کشتن غیر نظامیان وارد میشه و متاسفانه با اقدامات کور و عملا به نوعی با سیاست ارعاب میخواد به نوعی یک حرکاتی انجام بده و تنها قربانی این حرکات رژیم صهیونیستی مردم مظلوم و بیدفاعی که در اون مناطق هستن بودن، و این عمل یک عملی نیستش که ما تازه دیده باشیم. از بعد از آزادسازی غزه در سال 2005 بارها و بارها ما این بحث رو داشتیم، ولی اون اشاره از حضرت آقا هم که به بحث حمایت ویژه از غزه مطرح شد و به نوعی این به نوعی به یادآوری کرد به کشورهای اسلامی که مسئولیتاشون به خصوص این تحت فشار قرار است رژیم صهیونیستی، یک مسئله جدی. متاسفانه نفت رژیم صهیونیستی اصل بیشتر نفت از کشورهای اسلامی تامین میشه و اینم باید جلوش گرفته بشه و بشه اقدام برای مردم مظلوم.
خیلی سپاسگزارم از جناب عالی. جناب آقای آجرلو، کارشناس مسئله غرب‌آسیا، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند عرض کرده بودم که در آستانه 13 آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار، جمعی از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو داشتند. اجازه بدید که گفتگو بکنم با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس سیاسی و نویسنده. آقای شجاعی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکارم حاجی پور، و همچنین عرض سلام دارم خدمت هممیهنان عزیز خوبم و امیدوار هستم که انشاءالله ایام خوبی رو سپری بکنم. تبریک عرض می‌کنم
من در سلامت باشید جناب آقای شجاعی. رهبر انقلاب در این دیدار چه نکات و مسائلی رو بیشتر مورد توجه قرار دادند؟
خدمت شما عرض کنم که خب همونطوری که مستحضر هستید، در پرونده در واقع مواجهه ایرانی ها با آمریکایی ها قاعدتا و بدون شک ماجرای 13 آبان 58 در نوک قله قرار داره. این از رویدادهای خیلی پر اهمیت تاریخی هستش که در ملت ایران هم از اهمیت ویژه برخورد داره. خب حماسه‌ای که مقام معظم رهبری از اون به عنوان انقلاب دوم هم نام بردم، هم مقام معظم رهبری هم حضرت امام در واقع و بزرگان این کشور بزرگی و عظمت این روز رو از زوایای مختلف بارها و بارها بررسی کردن، حتی کامل توجه خودشون قرار دادن. خب قاعدتا ضمن مقام معظم، ضمن مرور حوادث تاریخی 13 آبان و اشاره به در واقع اتفاقاتی که رخ داده و اشاره به شرایط داخلی و مسائلی که امروز در واقع منطقه حاکم هستش و در عرصه بین الملل در رخ میده، جنایتایی که اسرائیلی‌ها دارن مرتکب میشن، واقعا باید نتیجه بگیریم که این روز روز تحقیر استکبار جهانی هست و روزی که ابهت پوشالی آمریکایی‌ها که در واقع نامشون در گذشته لرزه بر اندام کشورهای مستضعف جهان مینداخت، واقعا فرو ریخت. تجلی عینی شعار حضرت امام شد که آمریکا واقعا هیچ غلطی نمی‌کنه. آمریکا هم بارها بارها بعد از 13 آبان در موضوعات مختلف در واقع در برابر ملت ایران به زانو در آمد. بارها جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های در واقع جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های مستقل کشورمون باعث انفعال آمریکایی‌ها در عرصه بین‌المللی شد. خب ویژگی ممتازی که این روز داره و در واقع مقام معظم رهبری هم روی اون تاکید داشتن بارها حتی در صحبت‌های گذشته‌اش، این هستش که این روز یک روز خدایی هست که نقش تاریخی نسل جوانی که اتفاقا مقام معظم رهبری جلسات زیادی رو هم با اونها برگزار می‌کنه، فرصت زیادی رو هم برای در واقع بررسی اوضاع احوال نسل جوان کشور میگذارن، در تکامل انقلاب و پیشرفت تعالی کشورمون هم نقش خیلی آشکاری بوده. در واقع اتفاقا 13 آبان رو ما میتونیم روز وحدت جناح‌های سیاسی هم در داخل نظام در واقع بر علیه شیطان بزرگ نامگذاری می‌کنیم، روزی که همه جناح‌های سیاسی اونایی که علاقمند هستن به در واقع توسعه کشور و پیشرفت کشور در واقع در اون نقش داشتن و در واقع اون رو رقم زدن.
آقای شجاعی، رهبر معظم انقلاب مشخصا چه خط مشی رو ترسیم فرمودن؟
ببینید خط مشی که در واقع مشخصا امروز وجود داره مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری هستش، وحدت هستش و تاکید بر مواضع شجاعانه و مقاومتی که هم ملت ایران در گذشته داشته و همین که جامعه در واقع اونهایی که سرمشق میگیرن از سیاست ها و مکتب انسانساز در واقع اسلامی که جمهوری اسلامی ایران امروز در واقع بیرق اون رو بر دست داره، این میتونه یک افتخار، یک برگ برنده برای در واقع هم کشور ما باشه هم برای جبهه مقاومت باشه. اتفاقاتی که سرکار خانم حاجی پور امروز داره در غزه رقم میخوره اتفاقات غم‌انگیزی هست که هم بی‌نظیر هستش متاسفانه و هم در واقع تاریخ در آینده از اونها به عنوان جنایت‌های جنگی بزرگ قاعدتا نام خواهد برد. و امروز ما شاهد استفاده نامتعارف از سلاح‌ها از سیستم هستیم، سیستم کودک باشی که در واقع نه ترحمی به زنان دارن نه به کودکان دارن و نه خیلی تابع مجامع بین‌المللی هستن و مجامع بین‌المللی هم متاسفانه در این مقطع زمانی سکوت کردن و اینجوری بگم خس خون گرفتن. متاسفانه در واقع این اتفاقات داره رقم میخوره. ما بتونیم در واقع خط مشی که مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کردن و اصولی که ایشون در این دیدار و دیدارهای مکرر گذاشته و البته قاعدتا در سیاست هایی که ایشون برای کشور مشخص کردن در همون مسیر حرکت بودن، قاعدتا پیروزی از آن ما خواهد بود. نزدیک شدیم به قله، همونطور که ایشون فرمود، ایشون قاعدتا بیاناتی رو که می‌فرمایند بر اساس تجربه